ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. وزارت بهداشت مرگ یک بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را رد کرد. فریبا عادل‌خواه به اعتصاب غذای خود پایان داد. 5 نفر در آمریکا به برنامه ریزی برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم شدند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. وزارت بهداشت مرگ یک بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران را رد کرد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت به خبرگزاری ایرنا گفته است که تا صبح روز چهارشنبه هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است. پیش از این روزنامه ایران از مرگ مشکوک زنی 63 ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران در روز دوشنبه خبر داده بود. روزنامه ایران به نقل از کادر درمانی این بیمارستان که نامی از آن برده نشده گزارش داده بود که احتمالاً این بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت شده است. مسئولان بهداشتی ایران میگویند تمامی مرزهای زمینی و هوایی تحت کنترل هستند. سعید نمکی وزیر بهداشت روز گذشته با اشاره به وضعیت یک توریست چینی در ایران بار دیگر تأکید کرد که این ویروس تا کنون در ایران مشاهده نشده است.
یه خانم چینی بود که ایشون چند وقت تحت نظر بود، 3 بار حداقل تست شد و آخرین تستاش هم خوشبختانه منفی بود و تا امروز هیچ مورد مثبتی رو ما گزارش نداریم.
تعداد کسانی که علائم این ویروس در آنها دیده شده به بیش از 45,000 نفر رسیده است. بیشتر این افراد از ساکنان شهر ووهان چین، مرکز شیوع این ویروس هستند. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، به اعتصاب غذای خود پایان داد. سعید دهخان، وکیل مدافع خانم عادل‌خواه، به خبرگزاری فرانسه گفته است موکلش روز چهارشنبه به اعتصاب غذای 6 هفته‌ای خود پایان داد. به گفته آقای دهخان، موکلش با پذیرش درخواست جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ظهر چهارشنبه به اعتصاب غذای خود پایان داد. سعید دهخان وضعیت جسمی و روحی خانم عادل‌خواه را نامناسب توصیف کرده و گفته است موکلش از نظر جسمی ضعیف شده و به سختی راه می رود. فریبا عادل‌خواه روز 17 خرداد ماه در خانه‌اش در تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و قرار است به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شود. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه 5 شهروند آن کشور در تگزاس و نیویورک را به برنامه‌ریزی برای نقض تحریم‌ها علیه تهران متهم کرد. این افراد متهم هستند که قصد داشتند از ایران نفت خریداری کرده و آن را به یک پالایشگاه چینی که نامی از آن برده نشده بفروشند. در دادخواست مطرح شده علیه این افراد آمده که این 5 نفر برنامه‌ریزی کرده بودند تا هر ماه بار 2 کشتی را با استفاده از یک شرکت پوششی در اختیار پالایشگاه چینی قرار دهند و ماهی 28 میلیون دلار از این راه درآمد کسب کنند. ساعت 6:04 شنونده رادیو فردا هستید. اخبار مربوط به کرونا رو شنیدید. جمهوری اسلامی به شدت مبادی رسمی خبرهای مرتبط با وجود هر گونه مورد مشکوک به ویروس جدید کرونا در کشور را کنترل می‌کند. با این حال برخی خبرها حاکی از ابتلا یا مرگ افرادی در این باره. جزئیات بیشتر از مرداد قاسم‌فر.
در حالی که بالاترین مقامات وزارت بهداشت ایران مکررن با حضور در صدا و سیما به مردم اطمینان می‌دهند که هیچ مورد مشکوکی به ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است، روزنامه ایران از مرگ زنی مشکوک به ابتلا به این ویروس خبر داده است. روزنامه ایران بدون نام بردن از بیمارستان یا مشخصات دقیق تری از بیمار در شماره 23 بهمن خود نوشت ساعت 11:30 روز دوشنبه 21 بهمن مسئولان یکی از بیمارستانهای پایتخت در تماس با 110 از مرگ مشکوک زنی 63 ساله خبر دادند. به گفته یه روزنامه ایران بر اساس بررسی‌های اولیه و طبق اظهارات کادر درمانی این بیمارستان احتمال می‌رود که این زن مبتلا به بیماری کرونا جدید بوده و بر اثر همین بیماری جان باخته است. بدین ترتیب با انتقال جسد او به پزشکی قانونی تحقیقات با دستور بازپرس آغاز شده است. این خبر بلافاصله واکنش وزارت بهداشت را در پی داشت. ساعتی پس از انتشار خبر و بازتاب آن، کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت به باشگاه خبرنگاران جوان گفته خبر مرگ زن میانسال در بیمارستان پایتخت در اثر ویروس کرونا جدید درست نیست، زیرا هیچ علائمی از این ویروس در کشور دیده نشده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت مهدی گویا درباره وجود ویروس کرونا در کشور تاکید کرد:
ما الان دیگه امکانات کامل تشخیص بیماری رو در کشور در اختیار داریم و در سریع‌ترین زمان ممکن میتونیم ابتلای به بیماری رو ظرف کمتر از 24 ساعت تشخیص بدیم و اطلاع رسانی بکنیم به پزشکان مربوطه. ما خوشبختانه تا به حال 9 مورد مشکوک به این بیماری رو بررسی کردیم در کشور از شهرهای مختلف. هر 9 مورد تا حالا منفی بوده، ما موردی از ابتلا نداشتیم.
همین تأکیدها را یک روز پیش از این نیز آقای جهانپور در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای ایران درباره نتایج بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران از قرنطینه مسافران و دانشجویان بازگشته از چین در کشور گفته بود.
نماینده سازمان جهانی بهداشت در کشورمون از ساختار شناسایی، مدیریت و کنترل بیماری‌های واگیر، از مکان‌های غربالگری و از جمله از محل اسکان و قرنطینه دانشجویان و هموطنانی که از ووهان چین بازگشته بودند بازدید کردند. گزارش که ایشون در مصاحبه با رسانه‌ها عنوان کردند، وضعیت ساختار شناسایی، ساختار آزمایشگاهی و توان مدیریت مبارزه با بیماری‌های واگیر کشور رو ستودنی قلمداد کردند.
این سخنان در حالی است که تاکنون از خود سازمان بهداشت جهانی اظهار نظری درباره وضعیت کنترل این ویروس در ایران هنوز منتشر نشده است. در این حال مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با توصیف ویروس کرونا جدید به عنوان خطری فوق‌العاده که تمامی جهان را تهدید می‌کند هشدار داد که دنیا در این باره باید به گفته او بیدار شود. در پی بحران ویروس کرونا حتی صنایع جهانی نیز از آسیب در امان نماندند. در آخرین نمونه شرکت خودروسازی نیسان ژاپن مجبور به توقف موقت تولید خودرو در کارخانه کیوشو در جنوب غرب ژاپن به دلیل نرسیدن قطع از چین شده است. ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 1000 چینی را گرفته است. تعدادی بیمار مبتلا به کرونا جدید نیز در شماری از کشورها جان باختند.
مرداد قاسم فر گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت دادگستری آمریکا 5 شهروند این کشور را به توطئه برای نقض تحریم‌ها علیه تهران از طریق برنامه‌ریزی برای خرید نفت ایران و فروش آن به پالایشگاه‌های در چین متهم کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش بابک غفوری آذر.
متهمان تازه نقض تحریم‌های ایران در آمریکا. بنابر بیانیه‌ای که دفتر دادستانی آمریکا در فیلادلفیا منتشر کرده، این افراد عبارت هستند از ژنیو وانگ، رابرت توایتس و نیکولاس جیمز فاکس، هر سه اهل دالاس، دانیل دیلین از تگزاس و نیکولاس هوان از نیویورک. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این 5 متهم بازداشت شدند. این افراد متهم هستند که برای خرید نفت ایران و فروش آن به یک پالایشگاه چینی که نامی از آن برده نشده برنامه ریزی کردند. اتهام ها در این حال در برگیرنده نقض تحریم های واشنگتن علیه ایران است. دادخواست مطرح شده میگوید این 5 نفر برنامه ریزی کرده بودند تا هر ماه بار 2 کشتی را در اختیار پالایشگاه چینی قرار دهند و ماهی 28 میلیون دلار از این راه درآمد داشته باشند. رویترز میگوید طبق اتهامات این افراد قصد داشتند تا با استفاده از یک شرکت پوششی و سوریه لهستانی به عنوان فروشنده نفت را به پالایشگاه چینی انتقال دهند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در صورت اثبات اتهام ها هر یک ممکن است تا 25 سال حکم زندان و 1,250,000 دلار جزای نقدی دریافت کنند. مشخص نیست پالایشگاه چینی که قرار بود نفت ایران را بخرد کدام است و پکن نیز هنوز واکنشی به این گزارش ها نشان نداده است. مقام های تهران هم هنوز واکنشی به این موضوع نشان ندادند. اما خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار گزارشی از این موضوع تحریم های آمریکا را مانند آنچه مقام های ایران می گویند جنگ اقتصادی توصیف کرده است. ایالات متحده میگوید هدف از کارزار فشار حداکثری بر ایران این است که مقام‌های تهران رفتار خود را تغییر دهند و برای دستیابی به توافقی تازه و جامع با دولت آمریکا به مذاکره بنشینند، آنچه رهبر جمهوری اسلامی آن را رد کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
به دست فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در آستانه 70مین جشنواره جهانی فیلم در برلین، این رویداد بزرگ سینمایی، اسامی کلی فیلم‌های منتخب و زمان نمایش آنها اعلام شده. امسال هم از سینمای ایران چند فیلم برای نمایش در سه بخش رقابتی به فستیوال برلین راه یافته. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
جشنواره برلین و یا برلینالی یکی از معتبرترین و پرجایزه‌ترین فستیوال دنیاست که امسال 70 ساله شده. این رویداد فرهنگی هنری دارای چند بخش رقابتی است که از آن جمله می توان به دو بخش فیلم‌های داستانی و مستند کوتاه و بلند، پانوراما، فوروم، نسل‌ها و چشم‌انداز سینمای آلمان اشاره کرد. در بخش مسابقه اصلی امسال 18 فیلم برای کسب جایزه خرس طلایی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند که یکی از آنها فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف، سینماگری است که در تیر ماه امسال به خاطر ساخت فیلم‌های اخیرش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از ایران و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. مدیر هنری فستیوال برلین اما ابراز امیدواری کرده جمهوری اسلامی به محمد رسولوف اجازه خروج از ایران و شرکت در جشنواره برلین دهد. فیلم شیطان وجود ندارد محصول مشترک ایران، آلمان و جمهوری چک است و گفته می شود داستان آن درباره اعدام چهار شخصیت است. فیلم دیگری که از ایران به بخش فروم 70مین جشنواره برلینالی راه یافته نامو و یا بیگانه نام دارد و ساخته نادر ساییور است. داستان فیلم نامو و یا بیگانه بر محور یک پرونده سیاسی دور می‌زند.
چی شد؟ گفت که اونا کیان؟
آقای بختیار شما این کار متوجه موقعیت نیستی آقا. این چه حرفی بود زدی آخه؟ این آقای کبیری اینجوری نگاه نکن آقا. خیلی زرنگه. فکر نکن اینجا تخمق میفروشه، پیشتا میفروشه، لباشا میفروشه. این دو روزه تو شهر شما آشنا پیدا کرده. چی چه پیشه بابا شما رو در آورده. این الان میدونه بابا شما زندانی سیاسی کشیده. پرونده سیاسی داره.
خب که چی؟
در بخش فیلم‌های نوجوانان و یا نسل‌های جشنواره برلین چند فیلم کوتاه و بلند از ایران راه یافته که یکی از آنها بادبادک ساخته پیام حسینی است و از دختری می‌گوید که بادبادکش در مرز ایران و عراق در کردستان ناپدید شده و او از سه پسر درخواست کمک کرده ولی رودخانه و مین‌هایی که میراث جنگ‌های گذشته است مانعی میان آنها و بادبادک می‌شود. اسب سفید بالدار دیگر فیلم ایرانی ساخته مهیار ماندگار درباره مردی است که در جستجوی دوران کودکی به زادگاهش بازگشته، جایی که در جریان جنگ تخریب شده و اثری از آن باقی نمانده. یلدا نام دیگر فیلم بخش نسل‌های فستیوال برلین ساخته مسعود بخشی ماجرای زنی را بازگو می‌کند که همسرش را به قتل رسانده و از زندان به یک برنامه تلویزیونی آورده شده تا از دختر مقتول بخواهد از قصاص او چشم‌پوشی کند.
اما ولی دم این پرونده قبول کرده که امشب با حضور در برنامه لذت عبد شاید از حقوق قانونی و شرعی خودش بگذره و این زن نادم و پشیمان رو ببخشه.
عباس امینی کارگردان ایرانی به عنوان یکی از داوران بخش نسل‌های جشنواره به برلین دعوت شده. 70مین جشنواره برلینالی از اول تا 11 اسفند ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که من را همراهی کردین. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر اما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. براتون بعد از ظهر خوبی را آرزو می‌کنم، اما با رادیو فردا بمانید. در ادامه ایستگاه فردا از همکارم فرشید منافی.